بسم الله الرحمن الرحیم. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در ساحت اندیشه همیشه بهاری شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از حکمت گشایی های حضرت استاد بهره میبریم و یکی از شاه غزل های شیخ اجل رو خدمت و مطرح کردیم در جلسه پیش، که این جلسه هم ادامه میدیم انشاءالله. حقایق و معارف فراوانی در این غزل خفته است که انشاءالله مایه جان همه ما بشه و نورانیت ببخشه. خب استاد اجازه بدید من دوباره بخونم این غزل رو. ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس. خب تا اینجا در جلسه بی صحبت شد که عارف کیه، اهل قیاس کیان و چرا خورده میگیرن. حالا خردگیری اونها چیه رو در بیت بعدی، که پس آسمان و زمین چیستن، بنی آدم و دام و دد کیستن. اگه شما میگین جز خدا حقیقتی نیست، پس اینا چی ما داریم میبینیم. پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم اگر بگویم گرایت جوابت پسند. حالا تا اینجا رو چیز بکنیم، بعد من جوابشون رو بخونم. که هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستن از آن کمترن، که با هستیش نام هستی برن.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ببین سعدی اینجا ضمن این که در این غزلی که در اوج عرفانه، ضمن این که وحدتگرایی خودش نشون میده و به یک وحدتی، وحدت مطلقه اشاره میکنه، حالت استدلال هم توش هست. در مطلع غزل به یه وحدت، وحدت اطلاقی اشاره میکنه، ولی میگه بر این حرف ما اهل قیاس خورده میگیرن. اگر من بخوام بگم بر عارفان جز خدا هیچ نیست، عارفان جز حق هیچی نمیبینن، اهل قیاس خورده میگیرن. اجازه بدین همین کلمه رو من، همین واژه رو معنی کنم. چرا اهل قیاس خورده میگیرن؟ و اهل قیاس چه کسانی هستند؟ اصلا قیاس یعنی چی؟ من اول بیاد قیاس رو معنی کنم، اهل قیاس رو بشناسیم و بعد بفهمیم چرا اهل قیاس به این سخن وحدت گرایانه سعدی که مخ توحیده ایراد میکنه. ببینید کلمه قیاس سنجیدن چیزیست به چیزی، پس در اصل سنجش دوئیت مفروضه. شما اگر دوئیتی رو فرض نگیری، سنجش معنی داره؟ سنجش یعنی چی؟ یعنی چیزی رو
با چیزی مقایسه،
در مقایسه با چیزی، نسبت با اون دیگری مقایسه میکنی و سنج و میسنجی. حالا این سنجش ارتباطشه، ارتباط منطقیه، عدم ارتباط صغرا و کبراست، التزامه و انواع ارتباطاتی که حالا وارد انواع ارتباطات نمیشه. دو چیز رو در نظر میگیری که با هم ارتباط دارن و این ارتباط رو سنجش میکنی که چه ارتباطیه. این معنی قیاس. پس اصل قیاس در جایی معنی پیدا میکنه که دوئیت مفروض باشه، کثرت. یعنی آدمای کثرت گرا قیاسیان. بله. و بنابراین منطق کثرت گراست. درستی به وحدت میخواد برسه، ولی از کثرت میخواد به وحدت برسه. منطق چون صغرا و کبرا داره، طبعا باید کثرت رو مفروض بگیره. اصلا منطق بدون کثرت گرایی نمیتونه منطق باشه. از اول از کثرت شروع میشه. همه این حرف هم تو این مسئله است، همه این حرف های عالم. ما دو تا مفهوم داریم و دو تا مقوله. حالا مفهوم بگیم یا مقوله نمیشه اسمشو گذاشت، چون با مقولات ارسطویی تفاوت داره. من میگم دو تا مقوله میشه، میگم دو تا مفهوم، وحدت و کثرت. از بنیادی ترین مفاهیم عالم دو تا مفهوم. هر چیزی رو که در عالم شما بهش اشاره کنی، یا واحده یا کثیره. ببینم چیزی در عالم هست که از این دو تا مفهوم بیرون باشه؟
نخیر.
که نه واحد باشه نه کثیر، اما چیزی باشه.
نخیر.
چیزی باشه اما نه واحد باشه. دارید نداری که؟
نداریم نه.
خیلی خوب. پس همه چیز در دو تا مفهوم باید سنجیده بشه، یا واحد یا کثیر.
یا کثیر بله.
خیلی خوب. حالا واحد از کثیر در میاد یا کثیر از واحد؟ یا هیچ کدوم از هیچ کدوم؟
هیچ کدوم از هیچ کدوم. این بحث جلسه بی شده. بله
بحث شده؟
آره.
خب اگه بحث شده تکرار نیم. اگر هیچ کدوم از هیچ کدوم بر نمیاد، اصل شما اصل کثرت میدونید، چون فرض میکنید که واحد و کثیر دو تان هیچ کدوم از هیچ کدوم در نمیاد، پس دوئیت رو مفروض دوئیت کثرت، پس باز اصل کثرت میدونید. آیا اصل کثرت است یا اصل وحدت است؟
اصل وحدت.
تمام شد. اگر اصل وحدت است، پس کثرت از وحدت باید در بیاد.
بله.
اصلا میشه اصل کثرت باشه؟
میشه،
چون کثرت از وحدت در می آید. کثرت یعنی چی؟ اونجا که وحدت تکرار میشه. اگه وحدت تکرار نباشه کثرت یعنی چی؟
یعنی نداره.
کثرت یعنی مرز، باید بین دو چیز یه مرز باشه. اون مرز از کجا اومده؟ از آغاز هستی داریم صحبت میکنیم.
بله.
پس از وحدت. خب اینجا وقتی اهل قیاس خورده میگیرن، سعدی چقدر زیبا و رندانه و ظریف سخن میگه. میگه بر این سخن ما که میگیم جز خدا هیچ نیست، ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست، یعنی اونجا که خدا هست هیچی نی، با حضور حق هیچی حاضر نی، وقتی نور تجلی حق باشه دیگه همه چیز حقه. اهل قیاس به ما خورده میگیرن، یعنی اشکال میکنن. اهل قیاس کی هستن؟ اهل کثرت هستن. قیاس سنجش بین دو چیزه، اگه دو چیز نباشه قیاس نیست. اصلا بدون دو چیز بودن قیاس معنی نداره. قیاس از کثرت آغاز میشه. به ما خورده میگیرن که اگر وحدت هست، ما نمیتونیم وحدت محض رو بفهمیم. آراسم میگه، واقعا هم خورده میگیرن. اما اهل قیاس باید بدانن که قیاس درسته، قیاس معتبره، میشه از صغرا و کبرا به نتیجه رسید، میشه سنجید، میشه سنجش کرد. اما باید بدانی که این کثرت از کجا پیدا شده. چرا نمیخوای بپرسی کثرت از کجا پیدا شده؟ چرا کثرت رو میخوای اصل بدانی؟ اصل دانستن کثرت یعنی شرک محض. کسی که به اصالت کثرت قائل بشه یعنی چی؟
مشرک میشه.
مشرک علل اطلاق.
تعدد خدایان باید.
تعدد اصالت. به دو چیز اصالت میده. ما در اصل هستی صحبت میکنیم. نه دو تا گردو، نه دو تا میز، نه دو تا صندلی. در اصل هستی اگر کثرت مفروض باشه. در اصل هستی اگر کثرت مفروض باشه، این شرک است که توحیده.
شرک.
شرک محض. حالا ممکنه که بگی من علی مشرکم. مشرکین دلشون میخوان مشرک باشن دیگه. خب از همون مشرکین پرسید تو عقل داری یا نه؟ اصلا کثرت میشه در اصل باشه؟ میپرسیم کثرت رو معنی کن. کثرت رو چه معنی میکنه؟ کثرت یعنی یکی دوتا، یعنی از یکی عبور کردن. حالا پس اصل یکیه یا اصل دوتاست؟ وقتی از یکی عبور میکنی کثرت میشه. باید از یکی عبور کنی به کثرت برسی یا نباید عبور کنی؟
بله.
پس نمیتونه کثرت اصل باشه. سعدی اینجا میگه که ما اینو میگوییم که برای عارفان جز خدا هیچ نیست، ولی اهل قیاس به ما خورده میگیرن. خوردهشون چیه؟ خب واضح توضیح میده. بعد به ما میگن اگر جز خداوند هیچ نی، پس این دیوار و در و میز و صندلی و دریا و صحرا و کوه و کمر و شجر و حجر و این همه چیزهای، پس اینا چیه؟ اینا رو دارن میگن دیگه. میگیم بله درسته، همه اینا هستن، ما نمیگیم اینا نیستن، اما چون نیک بنگری اینا منشأ دارن یا منشأ ندارن؟
دارن.
کوه و دریا و امثال ذلك اینا منشأ دارن. منشأ اینا هم کثیره؟
نخیر.
یا منشأ اینا واحده؟
واحده.
اگه منشأ اینا کثیر باشه، فرض کن حالا منشأشون هم کثیر، دوباره نقل کلام در اون منشأ میکنه. اون منشأ کثیر این است و آن است و آن است و آن است و آن.
میرسی به واحد.
دوباره اونا به ذات کثیرن یا منشأ دارن؟
منشأ دارن.
پس همه چیز به یک منشأ واحد باید برسه. همه اعداد از چی ساخته میشن؟ بارها تکرار کردیم. عدد دو و سه و چهار از چی ساخته میشه؟ از یک. بگو چهار از دو تا دو تا هم ساخته میشه. بله. چهار از دو و دو هم ساخته میشه. چهار از سه و یک هم ساخته میشه. ولی خود دو از چی ساخته میشه؟ دو از چی ساخته
میشه؟
دو تا یک. سرانجام باید به وحدت برگردیم. ببینید بله کوه و دریا و صحرا داریم، بعد مثال میزنه میگه دریا رو نگاه کن، خیلی مثال زیبایی میزنه، حالا بعد میخونی شعرش. دریا امواج داره، چند تا موج داره دریا؟
خیلی،
لا یزال موج داره، موج کوتاه و بلند، هم موجهای بلند داره هم موجهای کوتاه. قررش دریا رو کسان که لب دریا میشنوه، این قررش همون حرکت موج دیگه، قررش داره، موج داره، این امواج لا یزال در سطح دریا آشکار میشن. این امواج از کجا ناشی میشن؟ از قعر دریا. یه فعل و انفعالاتی در قعر دریا هست، فعل و انفعال هست. اینا این فعل و انفعال اثرش در سطح دریا به صورت موج در میاد و یه موج کبیر که میاد در ساحل شکسته میشه. شما امواج میبینی، قطرات میبینی، امواج میبینی، اما اگر بخوای تجزیه و تحلیل کنی همه این امواج چی هن؟
آبن دیگه،
آبن
جنس دریا.
این موج با اون موج شکلش دوتاست، دوتا موج یک، حتی دو موج یکسان شما نمیبینی. از آغاز خلقت عالم، از وقتی دریا پیدا شده تا وقتی دریا باشه که همواره موج داره، دو تا موج یکسان نمیبینه آقای لاریجان.
از نظر شکل بله.
اگر کسی احصا کرده باشه از آغاز پیدایش دریاها تا انقراض بتونه این امواج رو ثبت کنه، دو تا موجی که از هر جهت یکسان باشن پیدا نمیشه. هر موج یه شکلی دیگه است، شبیه هستن، نزدیک به هم هستن، ولی هیچ موجی عین موج قبلی نیست، هیچ موج عین موج قبلی نیست، یه شکل تازه‌ای داره. همه اینا چون نیک بنگری چیه؟ چی موج میزنه؟
آب.
آب چند تاست؟
یک.
خب یه قطره رو تجزیه کن با یه دریا، یه قطره آب از این دریا برد، یه قطره تجزیهش کن، به یه شیمیست بده تجزیهش کنی،
آشتو میشه،
آشتو. کل دریا هم همطور. این قطره با دریا چه فرقی داره؟
هیچ فرقی نداره.
دریا چند تا قطره میشه؟
بی نهایت قطره هست.
بی نهایت قطره و بی نهایت موج، ولی چون تحلیلش کنی اینا چی هست؟
هاشتو هست،
هاشتو هست، آبند. این مثاله، این عالم همینطوره. این عالم رو به یه دریا تشبیه کن، هستی رو به دریای هستی. این دریای ظاهر بود، دریای عمان بود، دریای مدیترانه بود، دریای اطلس بود. هستی رو من میخوام به یه دریا تشبیه کنم و حق دارم. هستی یک دریاست. چیه؟ دریای هستیه. خود هستی یک دریاست. این دریا دریای هستی. ببینم از دریای هستی نیستی هم توش هست؟
نه.
تو دریای هستی چی غیر هستی هست؟
همش هستی.
همش موجوده، یعنی هستی دارن. دریای هستی یعنی اون چه در این دریاست هستی داره.
هسته هست.
پس دریای هستی. اما شکلای دریای هستی چقدره؟
متفاوته. بی‌نهایت.
دریا، صحرا، جماد، کبوتر، کلا، گنجشت، پرنده، سلول ها، اتم ها، ذرات، هر کی، هر موجودی یه شکل ویژه‌ای داره. چقدر اشکال هست. من هستی رو دریا میدونم. در این دریای بیکرانه هستی موج موجودات چگونه است؟ موجودات رو من موج میدونم. هر موجودی یه موجی از دریای هستی. موجود یعنی چی؟ موجود یعنی چیزی که وجود داره. وجود دریاست. موجود در وجود، وجود دریای هستیه. موجودات در این دریای موجی از هستی هست. هر موجودی یه موجی از وجوده. وجود موج میزنه. با موج وجود چی به وجود میاد؟ موجود. موجود موج وجوده.
نمود بهش میگه،
نمود بهش. موجود یعنی موج وجود. میشه موجودی وجود نداشته باشه؟
نخیر.
موجود یعنی وجود داره. پس وجود موج میزنه، موجود درست میشه. همه موجودات از صغیر و کبیر، الوی و سفلی، ملکی و ملکوتی، ظاهری و باطنی، هر موجود یه موجی از دریای وجوده. حالا ببینم، همطور که قطرات و امواج دریا جز آب نبودند، موجودات جز وجود چیزی هستن؟
خیر.
وقت وجود چند تاست؟
یک.
موجودات متنوعند الی غیر النهایه، ولی وجود چند تاست؟
یک. لیس فی الدار غیر او دیار.
سعدی اینو میخواد بگه.
حالا نکته زیبا جناب مولوی هم اشاره میکنه، میگه منبسط بودیم و
یک گوهر هم،
یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم،
اون سر
همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودی مصافی همچو آب. چون به صورت آمد و نور سره شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از من جنیق تا رود فرق از میان این فریق. نکته اینجاست، من دعوای وحدت وجودی ها و با بقیه همینی که این منجنیق چیه، این کنگره رو چگونه باید ویران کرد که فرق از میان این فریق بره.
با معرفت همین حرفا که میزنم، من دارم همین کارو میکنم. منجنیق با منجنیق با منجنیق معرفت، یعنی شما این کنگره کنگره ها، همین تنوع موجودات، اینا از موج وجود موج میزنه، موجود پیدا میشه. شما این کسرات رو میبینی، این کسرات چه بی نداره، واقعیت داره. من نمیگم موهومه، هست اصلا. کسرات رو میبینی، غلط نمیبینی. دریا و صحرا دو چیزی، دو تا موجه از موج هستی. شجر و حجر دو موج از موج هستیه. ملک و ملکوت دو موج از موج هستیه. اینا رو ببین چه معنی داره. اما چون نیک بنگری، منشه همه اینا جز وجود چیه؟
هیچ.
حالا وجود چند تاست؟
یه دونه.
این معرفته دیگه،
ساده است.
یعنی با تأمل، با تفکر و دقت تا برسی به شهود وحدت، از کثرت به وحدت رفتن. وقتی رسیدی به هستی، بینی هستی جز یک چیز بیشتر نی. حالا اون بیان و اشعاری که خوندی مال مولانا بود، اون یه بیان بود، این بیان سعدی هم یه بیان دیگه است. هیچ فرقی هم نداره، اون با یه لحن دیگه گفته، این با یه لحن دیگه، هر دو هم درست گفتن. حالا اون اشعار بعدی رو بخونین که اهل قیاس میگن پس اینا چی هن؟ اهل قیاس چی میگن؟ سخن اهل قیاس
که پس آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دام و دد کیستن؟ پسندیده پرسیدی هوشمند، بگویم گرایت جوابت پسند. بگید باری کلا تو آدم هوشمندی هستی که سوال میکنی. درخت درخت، شجر شجر، آسمان آسمان، زمین زمینه، این منکر وجود اینها نیست. منتها میگه که هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستن از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن.
میگه اگر حق تعالی هست واقعیه،
اینا کیان در برابرش؟
وقت هست شجر و حجر و مدر و دیو و ملک چیه؟ اون هست، اینا هم هستن، دوتا هستی متباینن. یعنی این میگه من در مقابل تو هستم. خوب توجه کن، تمام کفر از اینجا پیدا میشه. حضرت عرفا ببین، هر موجود میگه، حتی انسان، البته این من گنده مال انسانه، میگه من و تو. خوب توجه کن، انسان به خدا میگه من و تو، انا و انت، انا و انت، من و تو با واو جمع، واو جمع، من و تو، یعنی من منم تو توی، دو تا ایم. خیلی خوب، حالا دو تا ایم، یک ندای غیبی میرسه که انا دو تا نیست، من دو تا نمیشه. اگه تو توی، منم منم، و تو نم من، دوتا من وجود نداره. یکی از این منها باید نابود بشه، یا من حقیقت باید نابود شه، یا من من. ببینم اگه یکی از این منها باید در من دیگری مندک باشه، کدوم من باید مندک باشه؟
ما منهای کوچک.
من حق مندک شدنی نیست. چرا نیست؟ چون هو الحی الذی
لا یموت،
لا یموت،
و هو
من حق
علی کل شیء
قابل زوال نیست. حق که نمیتونه ناحق بشه. هو الحی الذی، اگه اون من نابود شدنی نیست، چه منی باید مندک در اون من بشه و نابود بشه؟
منهای ما،
منهای ما. ولی اگه من من باقی بخواد بمونه، من حقم که همیشه باقیه، من حق که همیشه باقی است، ازلی و ابدی است، حالا منم بخوام باقی باشم در مقابل او، این تقابل کثرت هست یا نه؟
احسن.
شرک هست یا نه؟ یکی از این دو من باید نامن بشه. من حق باید نامن بشه یا من من باید نامن بشه؟
من من باید بره،
چون من حق نمیشه نامن باشه، لا یموته.
احسن.
حی مطلقه. پس من من باید نامن بشه. وقتی من من نامن شد، مسئله حل میشه، وحدت حاکم میشه.
گفت بر در کیست؟ گفت من. گفتش برو، هنگام نیست بر چنین خانی، مقام خام نیست. چون تویی تو هنوز از تو نرفت، سوختن باید تو را در نار تر. چون معنی قشنگی هم میکنه، سلوک
کنه. چقدر با بیانات مختلف همه گفتن،
رفت خودشو میسوزونه میاد. بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم تویی ای دلستان. اون من رفت.
آره.
گفت اکنون چون منی، ای من درآ، نیست گنجای دو من در یک سرا. چقدر زیبا میگه،
دو تا من نمیشه. ببین حالا همین که شما قرائت فرمودید که قد زیبا، شیخ شبستری هم به صورت دیگه همیشه سخن سعدی رو بیان کرده، شیخ محمود شبستری میگه چنون کن گبر یزدان اهرمن گفت. گبر آخه به یزدان و اهرمن سنویت قاید، میگو یزدان و اهرمن در مقابله. چنون کن گبر یزدان اهرمن گفت، همین نادان احمق او و من
گفت. احسن.
تا بگی تو و من، من خود تو در مقابل من حق قرار بیدید، مقابل نداره حق، مقابله نیست اینجا، اینجا اندکاکه، یعنی فناست، عبودیت، تسلیمه، یعنی اینجا مندک شدن من در من حقه، تسلیم یعنی همین.
بله، گر نشانی ز دوست دریابم، من در اون لحظه بی نشان باشم.
همین، همین، بی نشان، من
باید یار در کنار من آید، من که باشم که در میان باشم. چقدر بزرگان شرایه
زیبا گفت. و بعد باز اشعار سعدی رو بعدش بفرمایید.
بله بله،
خیلی زیبا بیان میکنم.
بسیار خوب استاد، اجازه بفرمایید یه میان برنامه ببینیم بعد در خدمت میشیم. بسیار خوب استاد، بس به جای زیبایی رسید که جناب سعدی به اون کسی که پرسیده میگه باریکلا آدم هوشمندی هستی که سوال کردی که زمین چیه، دریا چیه، هامون چیه، اینا درست. منتها میگه همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. اینجا خیلی بس به جای باریکی رسیده و زیباست. عظیم است پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان به اوج، ولی اهل صورت کجا پی برن که ارباب معنی به ملکی درن. که گر آفتاب است یکی ذره نیست، وگر هفت دریاست یک قطره نیست. انتو که فرمودید چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد.
شیخ عجل سعدی علیه الرحمه اینجا جمع کرده بین ظاهر و باطن، میگه شما درست دیدی و هوشمندانه سوال کردی، ولی دریا هست، زهرا هست، خورشید هم هست، ولی در جنب عظمت خورشید ذره چیه؟ ذره با خورشید مندک میشه در نور خورشید میره بالا، ذره در مقابل نور نمیتونه انانیت کنه بگه منم آب تو هم نور خورشید، اصلا ذره در نور آفتاب منجذب میشه. قطره در مقابل هفت دریا نمیتونه بگه منم یه قطره، همینجا وایسادم تو هم دریایی، مندک که در دریاست.
یکی قطره باران
ز ابری چکی
خجل شد ز پهنای تن.
همینه، همین مضمونه.
گر او هست جایی که دریاست من نیستم، گر او هست حقا که من نیستم.
میخواد جمع بین ظاهر و باطن.
چقدر شیرفهم میکنن
خیلی آدم. خیلی سعدی همین جمع بین نبوی بودنش همینه که میگم که جمع بین ظاهر و باطن، میخواد در این حال کثرت رو موهوم ندونه. ببین آخه بعضی از عرفا اصلا کثرت رو موهوم و ثانیه چشم احول میدونن، میگن کثرت اصلا واقعیت نداره. چشم احول یعنی آدمی که دو تا بی خود یه چیز دو چیز میبینه، دو چیزی نیست، اصلا شما اشتباه میبینید. سعدی یه قدر رقیق تره، میگه هستن، آره کثرت هست، اما کثرت در جنب وحدت هیچه، نقص در جنب کمال هیچه، قطره در مقابل دریا هیچه، ذره در مقابل نور آفتاب هیچه. اینا رو میخواد بگه، میگه هست، تو هم هوشمندانه پرسیدی، ما کثرات رو موهوم نمیدونیم، اما این کثرات در جنب وحدت هیچند. بله، مادامی که من چشم وحدت بین ندارم و با چشم کثرت بین به کثرات نگاه میکنم، اینا اصل در نظرم میان، ولی نقص در مقابل کمال ارزندامی نداره. وقتی کمال میاد نقص رو فرا میگیره، یعنی نقص میره در دل کمال مندک میشه. سعدی اینو میخواد و سرانجام در اون بیت آخر خلاصه میکنه، چون سلطان عزت علم برکشد. خیلی حرف عجیبی. ببینید این کلمه سلطان و عزت، این دوتا واژه رو در نظر بگیر. سلطان یعنی چی؟ این که کلمه سلطان که سعدی به کار برده، سعدی دقیقه، ادیبه و حکیمه و هر واژه رو که به کار بره حکیمانه به کار. کلمه سلطان اینجا یعنی چه؟ چون سلطان عزت، دوتا واژه رو پر رو هم به کار برده. سلطان پادشاه ظاهری نی، سلطان روی زمین نی، سلطان از کلمه سلطه است، تسلط، سلطه، نه سلطه فرمانی.
ظاهری،
سلطه وجودی. توجه کن سلطه دو جوره، یه وقت زور چماق داره سلطه داره، زور پول داره. بر آدم پولدار سلطه پولی داره، آدم چماقدار سلطه چماقی داره، آدم خوشبیان سلطه بیانی داره. سلطه سلطه وجودیه. سلطه وجودی یعنی چی؟ سلطه هستیه، نه سلطه فرمان، نه سلطه چماق، نه سلطه چاقو، نه سلطه پول، نه سلطه مقام، نه سلطه پست. ولی رئیس به معروف یه سلطه داره، این قراردادیه. این قرارداد ازش میگیرن، ازلش کنن، یه سلطه نداره. اما سلطه هستی رو میشه حذف کرد. رئیس بر مرعوس سلطه داره مادامی که رئیسه، یعنی اون ابلاغ داره،
قراردادی.
وقتی حکم ازلش بیاد چی میشه؟ بازم سلطه داره یا نه؟
نه خیلی
دیگه سلطه نداره.
تازه این سلطه نیست، سلطه
حالا سلطه قراردادی، سلطه قرار. اما سلطه هستی که قرارداد داره، سلطه هستی بر موجودات، وجود بر موجود، هستی کامل بر موجودات ناقص، قراردادیه، امضاییه. کی قرارداد کرده؟
خداوند تکلیف.
میشه ازلش کرد اصلا؟ کی میتونه ازلش کنه؟ این سلطه، سلطه هستی است. کلمه سلطان یعنی تسلط هستی، یعنی کبریای حق، یعنی غنای مطلق حق، یعنی وجوب وجود، یعنی نور هستی. حالا این سلطان عزت هم هست. حالا عزت یعنی چی؟ ببین عزت نتیجه سلطه است، نتیجه سلطان هستی ها. این سلطان واقعیه، این سلطان دروغین و قراردادی و زورگوی این عالم نی. این سلطان این عالم یه زورگویه، اینا دوام هم نداره، از بینم میره. بله. اون سلطان ازلی و ابدیه، از بین نمی. سلطان عزت علم برکشه. علم برکشه یعنی چه؟
ظهور کنه،
یعنی سلطه هستی ظاهر بشه، یعنی نور قیومی حق تبارک و تعالی تلعلو کنه و ظاهر بشه. نور حق کجا ظاهر میشه آقای لاریجانی؟
در مظاهر.
در مظاهر. برای کی ظاهر میشه؟
برای خودش در وهله اول، بعد
بر اهل معرفت.
معرفت.
بر اهل معرفت. اینجاست. بر اهل معرفت. برای غیر اهل معرفت نور حق هرگز ظاهر نمیشه. برای اهل معرفت ظهور پیدا میکنه.
اونا خفاشن نمیبینن.
اونا خفافیشن. خفاش نمیتونه اصلا تحمل کنه نور رو. اصلا نور بیاد اصلا پنهان میشه. چشم خفاش صفت اصلا نمیتونه نور رو تحمل کنه. نور معرفت، نور عقل، نور علم، نور حکمت. وقتی سلطان عزت علم برکشد، علم یعنی ظاهر میشه. علم برکشیدن این ظاهر شدن در مقابل نور معرفت. وقتی سلطان عظمت و کبریایی حق تبارک و تعالی در دستگاه عقل و شهود و نورانیت آگاهی سالک و عارف ظاهر میشه، جهان سر به جیب عدم
درکشه.
دیگه خفاشی باقی نمونه، پنهانی. درکشه یعنی اصلا نابود میشه، مزمحل میشه، میره. نور که میاد تاریکی ها کجا میرن؟
محو میشن.
کجا میرن؟
چی اصلا وجود نه، عدم میشن.
نور وقتی ببین تو مادام که نور تاریکی میبینی، شما تاریکی، البته تاریکی نمیدونم میشه دید یا نه، اولا تاریکی ما میبینیم یا نور رو نمیبینیم، اینم خودش مسئله است.
بله.
حالا تاریکی ملموسه، ما حس میکنیم که تاریکی هست. وقتی نور خورشید میاد، شب کجا میره؟
شبی وجود نداره.
شبی وجود نداره.
شب گریزد چون نور آید ز دور.
همین، تمام شد.
پس شداند ظلمت شب حال نور.
تمام شد.
بله. پشه بگریزد ز باد باده ها. پس شداند پشه ذوق باد ها. پشه را پیش حضرت سلیمان شکایت میکنه که من این باد، من هر کجا میخوام باشه این باد نمیذاره.
آره.
خب اشکال نداره، طرح دعوی کن، من رسیدگی میکنم. دستور داد باد بیاد. باد داشت میومد، این گفت بابا من همین از همین شکایت کردم، باد اومد، من نیستم. مثال خوبی.
آره.
همه چی هستم ولی در مقابل خدا هیچ هم.
این هم سلطان عزت باد در مقابل
پشه. لحول کبریا و فسماوات.
خورشید که وقت میاد تاریکی شب نمیتونه ارزن
داره. پشه بگریزد.
حالا این خورشید
باد باده ها.
کهکشانه، خورشید کیهان ماست. اما خورشید هستی دیگه مال کیهان و کره زمین و کره مریخ و کهکشانی، خورشید هستی. خورشید هستی وقت که تابیدن میگیرد با نور، در نور معرفت، و وقتی که چه چیزی باقی میمونه؟
هیچ.
سر به جیب عدم درکشه، جز وحدت چیز ظاهر نیست. یعنی احول دیگه آدم نیست، واحد بین میشه. ز وحدت دلا، حاجی سبزواری ما رحمت الله علیه میگه، که میگه ما یعنی حکیم ما، ز وحدت دلا تا بکی در شکی، یکی بین یکی دان، یکی گو یکی. تو کی میخوای شک کنی در وحدت؟ اگر اهل وحدت باشی، غلبه نور عزت و سلطان اهدیت رو ادراک میکنی. سعدی داره به این معنی است.
بسیار خوب. الله الکبریا و فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. بله خیلی. جو نتیجه پس این میشه که در عالم ظاهر خب همه چی در جای خودش هست، بسیار موزون، حجر حجر، شجر شجر، انسان انسان، حیوان حیوانه. مراد اینی که وقتی میایم در مقابل خدا قرار میگیریم هیچیم،
مقابله نیست،
مقابله نیست.
تمام اشکال ما اینه که مقابله، یعنی این تقابل خیلی چیز بدیه.
این احساس نمیکنه معرفت شهودیه؟
همه شهود. بله شهود همون
تا وجودی.
بله شهودیه. بله خب وجود همون شهود، اصلا شهود یعنی وجود. یعنی اتصال به وجود که آدم پیدا کرد، شهود وجودی پیدا میکنه. ببین تمام مشکلات تو تقابله. ما تقابل بینیم، تقابل بینیم، کثرت بینیم، تقابل بین موجودات عالم امکانه. یعنی هر موجود موجودی که تقابل داره، حالا این تقابل گاهی تقابل تناقض، گاهی تضاد، گاهی عدم ملکه، سلب و ایجاب، تزایف، انواع تقابل داریم. توافق حتی یه نوع تقابله، حتی توافق دو وجود که با هم متوافقن یه نوع تقابل دارن. یه مرزهایی هست، این مرزها، ولی در هستی مطلق مرز دیگه نیست. توجه فرمودید؟ ببین الان من یه مثال عامیانه بزنم، ببخشید عامیانه است. الان کره زمین بین کشورها تقسیم شده، یه مرزهای قراردادی هست، مثلا مرز افغانستان، مرز ما با افغانستان، مرز ما پاکستان، افغانستان با هند، همطور یه مرزهایی هست. این مرزها قراردادیه ها، و کشورها از هم جدا، شرق و غرب از هم جدا، در غرب باز مرزها هست، در شرق مرزها هست. این کشورها با سنت‌های مختلف از هم جدا شد. ولی چون نیک برگری، اگر کسی کره زمین رو یک جا ببینه، این کشورها یعنی چی؟
هیچ.
یک جا کره زمین از بالا دیدن دیگه، این کشور اون کشور یعنی چی؟ از بالا که نگاه کنی مرزها مندک میشن، ولی تو وقتی از پایین نگاه کنی مرزها مرزن.
امسال الان این هواپیما سوار شدن یه مثال خوبیه. تو پایین تو باند نشسته و همه چیزی میبینی، باند رو میبینی، اتاقا رو میبینی، شهر رو، هر چی اوج میگیره،
هر چی بالاتر ببینی همه اینا.
این معنیش اینه آدم هر چی اوج بگیره
تفاوت‌های پایین از محو میشه. این به جیب عدم در کشیدن یعنی این، یعنی محو میشه کثرت‌ها. هر چی اوج بگیری این کثرت‌ها از نظرت محو میشه. ببین معلوم وقتی شما نگاه بکنی، حالا مثال دیگه بزنم، همین که شما فرمودید اوج، حالا این اوج رو افقی و جغرافیایی ندونیم، شما با چشم که نگاه کنی حسن و حسین و تقی و نقی و زید و عمرو و بکر و خالد جدا جدا می، اما در عقل وقتی به انسانیت نگاه کنی چی میبینی؟
ایش یک رنگی.
با چشمت که نگاه کنی سیاه و سفید، تقی و نقی، بلند و کوتاه، قصیر و طویل، سیاه و سفید، پولدار و بی پول، غنی و فقیر، همطور دونه دونه میبینی. اما وقتی در عقل میگه انسان،
حقیقتشو میبینم.
بله. حقیقت انسانیت میبینی، وقتی تفاوت ها رو میبینی؟
نخیر.
معرف نمیشه؟
چرا؟
در اصل انسانیت سیاه و سفید و کوچیک و بزرگ و پولدار و فقیر معرف میشه نمیشه؟ در انسانیت فقیر و غنی چه فرقی داره؟ سیاسفید چه فرقی داره؟ کوتاه بلند چه فرقی داره؟ حالا انسانیت بالاتره یا تقی حسین حسین و تقی و نقی؟
انسانیت.
انسانیت بالاتر. بالاتر افقیه، جهتیه، جغرافیاییه، معرفتیه،
معنویه. بله.
بالای معنویه. درک انسانیت کلی بالاتره یا درک تقی و نقی و حسن حسین؟
درک حقیقت انسانیت.
بله. درک معقول بالاتره یا درک محسوس؟
درک معقول.
معقول از محسوس بالاتره. بالاتر افقی نیست،
معرفتی،
جغرافیایی نیست، بالاتر چیه؟
معرفتی،
یعنی وجودی، یعنی وجودی. همینطور هر چی بالا بری این تکثرات پایین محو میشه. چو سلطان عزت
عدم
علم برکشد،
جهان سر به
جهان سر به جای عدم در کشد.
عدم یعنی الله و من احسن من الله سبقا.
این تفاوت ها از بین میره. به همین جهت هر چی انسان وسیع نظرتر باشه تفاوت‌ها رو کمتر می‌بینه،
چون که بیرنگی اسیر رنگ شد،
موسی با موسی در جنگ شد. گر دو رنگی از میان برداشتی موسی و فرعون کردن. هر چه آدم کوتاه نظرتر باشه تفاوت‌ها رو بیشتر می‌بینه، هر چه بلند نظرتر باشه تفاوت‌ها رو کمتر می‌بینه، وحدت‌ها رو بیشتر می‌بینه. توجه فرمودید. کسی که توی قبیله زندگی کنه فقط قبیله خودشو میبینه، کسی که توی ده زندگی میکنه فقط ده خودشو
میبینه. توش... سال هم فلسفی هم عرفانی.
بله.
خب یک سالک، یک فیلسوف، یه اهل معرفت تلاش میکنه که خود را به قله معرفت برسونه که همون ذات اقدس اله باشه. وقتی اونجا مندک میشه، محو میشه، چه لذتی از این معرفت میبره؟
اصلا لذت غیر متناهی، قابل توصیف نیست. لذت
وجودی نداره چون محو میشه.
عین الوجوده، منانیتش
یعنی محو. در عین اینکه مندک میشه
عین الوجوده،
عینیتش میمونه،
عین هستیه، تازه عینیت پیدا میکنه، تا حالا موهوم بوده. یعنی با هستی داره لذت، لذت هستی رو میبره. ببین مثال اینه، یه وقت دیگه هم زدم، یه قطره مادامی که جداست یه قطره است، وقتی که به دریا رسید نابود میشه یا دریا میشه؟
دریا میشه.
خب وقت لذت دریا رو میبره، تا جدا بود لذت قطره دار، به اندازه قطره لذت میبرد، حالا که دریا شد به اندازه دریا لذت میبرد. حالا لذت قطره بیشتر بیا لذت دریا.
دریا
همینه. اینجوره.
پس این تقسیم توحید ذاتی و صفاتی و افعالی پس زیباست.
اصلا هیچ معدوم نمیشه، تعین معدوم میشه. توجه کن آقای لارج، این که میگن معدوم میشه، فانی
از فنا فلا،
اصلا فنا رو بعد فهمیدن اشخاص. هیچ موجودی معدوم نمیشه،
اصلا
حتی هم در فلسفه هم در علم امروز، هیچ اصلا از وجود به عدم راه نیست، چیزی که وجود داره به عدم دیگه نمیره.
احسن.
پس فنا یعنی چی؟ یعنی تعیونش فانی میشه. تعیون یعنی چی؟ یعنی قید برداشته میشه. تعیون بود که از هستی جدا شد، نه حق بنده و نه بنده خدا شد. حالا آخه اینا فنا رو نمیفهمن، فکر کنن وقتی میگه فانی یعنی بنده حلول میکنه در این، کفره. نه خدا در بنده حلول میکنه نه بنده در خدا، اصلا این کفره. نه فانی یعنی یه تعیونی داشته، این قید برداشته میشه
که وجود اعتباری هست.
یعنی این تعیون که برداشتش معلوم شد از اول همون بودی، خودت نمیدونستی. اصلا فانی معنیش بد میفهمند اشخاص. اصلا موجود معدوم نمیشه، معدوم هم موجود نمیشه. پس چی میشه؟ تحوله، یعنی این قید برداشته میشه.
احسن.
قطره قطره بودن وقتی به دریا رسید دیگه قطره نیست. یا اصلا آب نیست. قطره آب بود یا نه؟
بله
بود.
قطره نیست، آب.
حالا که به دریا رسید شیش کم شد،
هیچ تعیونش رفت،
تعیون قطره‌ای برداشته شد، آب بودنش که نابود نشد.
حقیقتش هست.
توجه فرمودی؟ این یکت بد میفهمند اشخاص. اصلا مقام فنا رو اشخاص بد میفهمند. اگه درست بفهمند هیچ اشکالی نیست. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جای به عدم درکشد. سعدی به زیبایی مطلب رو گفته،
همه
عرفا گفتن، منتش خب لحن سعدی قدری ملایمتر بود از لحن دیگران. بله. یعنی کسرتو پذیرفت و اون اشکال شخص اشکال کننده هم هوشمندی دانست، اما بهش حالی کرد که مادام که در کسرتی اهل قیاسی، وقتی که از کسرت به در آمدی وقت وحدت میبینی. خیلی زیبا بیان.
خب خیلی جالب بود استاد. به نظر من پرسش بسیاری است، جواب بسیار از پرسش هایی که عزیزان داشتن گرفتن. و انسان چه موجود عجیبیه، چقدر استعداد پرواز داره، چقدر میتونه اوج بگیره.
لایتنایی
واقعا،
هیچ موجودی
خودشو ذلیل میکنه به یه چیز
همین، متاسفانه. و به همون اندازه که عظمت داره و میتونه پرواز کنه، به همون اندازه ذلیل و نکبتبار میشه، میتونه بشه، هم میتونه نکبتبار باشه و هم میتونه در اوج لایتنایی برسه. ببین آیه داره، هیچ موجود در عالم امکان سیر به غیر متناهی نداره، تنها انسانی که به غیر متناهی سیره. حالا یه مطلب به شما بگم، انسان به هیچ چیز راضی نمیشه مگر به غیر متناهی.
احسن.
ببینم چی آدم راضی میکنه در این عالم. ببین همه آدم های خواسته ها دارن، هیچ آدم اینی که خواسته نداشته باشه. اما وقتی به خواستش رسید تمام میشه یا نه؟
نه.
ها؟
نه.
همه آدم های معمولی کوچه خیابون.
نه.
یه خواسته هایی دارن، وقتی به خواستش میشه دیگه تمام میشه برای ابد، یا باز یه خواسته دیگه پیدا میکنه؟
نه، اون تمنای لایتناهی داره.
نه، یه خواسته دیگه پیدا میکنه.
بله، کمال مطلق.
حالا دوباره به اون خواسته دومش رسید تمام میشه یا نه؟
نه خیر.
یه خواسته سوم پیدا میکنه. به خواسته سوم رسید دیگه راضی میشه علل اطلاق تا ابد یا نه؟
نه.
خواسته چهارم پیدا میکنه. پس کی علل ابد و برای اطلاق راضی میشه؟ به من جواب بده.
تا به اون قله کمال برسه.
قله کمال کجاست؟
لایتناهیه، بیکرانه است.
یعنی جز به بیکرانگی، جز به غیر متناهی رضایت نمیده. خیلی چیزا رو میخواد، وقتی که میرسه دوباره احساس کمبود میکنه، یعنی بالاتر از اینم هست، بالاتر رو میخواد، دوباره به بالاتر میرسه، میبینه این کمه، بازم بالاتر میخواد. ما الان تجربه میکنیم، در خودمون تجربه میکنیم، به هر مقامی که آدم میرسه و هر آدمی به هر مقامی میرسه میخواد بالاتر بره. پس کجا دیگه متوقف میشه که دیگه نخواد که بهش بگی میخوای بگه نخوام؟
هیچ توقفی نداره،
فقط به لایتناهی. وقت در لایتناهی میتونه بگه که بازم میخوام یا نه؟
بله.
نه، حالا در لایتناهی بگه بازم میخوام.
حالا سعدی جواب
میده. فوق ما لایتناهی چی هست؟
سعدی قشنگ جواب میده. بخونم.
بخونیم.
هر کس به تماشایی رفتن به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. بعد میگه از سعدی خواستن که از دوست تمنا کن، میگه از دوست نخواهم کرد جز دوست تمنایی.
جز دوست تمنا. حالا چرا همین جواب بنده است؟ چرا از دوست غیر دوست نمیخواد؟ برای اینکه دوست غیر متناهیه. آخه دوست محدود نی. اگه دوستش محدود بود بازم بیش از اون میخواست. اگه به یه دوستی که هرچی عاشقش باشه، ولی بعد که رسید بینه محدوده، متوقف میشه، بیشتر میخواد.
متوقف نمیشه. نه
نمیشه، میخواد. اما اینی که سعدی میگه که از دوست جز دوست نخواهم، چون اون دوست غیر متناهیه.
گویان تمنایی از دوست بکن سعدی، از دوست نخواهم کرد جز دوست تمنایی.
جز دوست تمنایی. یعنی از دوست همون دوست نمیخوام، چون مافوق دوست نمیبیند.
احسن.
اگر مافوق دوست میدید تمنا داشت یا نه؟
مافوق میدی داره ولی نمیبینه.
پس بالاتر از نمیبینه. بالاتر نمیبینه یعنی چی؟ یعنی غیر متناهی.
لایتناهی. بسیار زیباست. همه این دار هستی و این بساطی که خدا پهن کرده، اینا همه بهانه ای که رو به سوی او بکنیم.
یقینا.
توجه به حقیقت مطلق. بسیار خوب استاد.
همه اینا برای سلوک واقعی معنوی است. انسان در اون راه گام بردارد.
بله. خب انشالله بهره بردیم و دوستانم استفاده کردن، منتها وقتی برنامه به اتمام رسید. انشالله ادامه از این غزلهای نو خیلی زیبا داره که محجور واقع شده، حالا نگیم مقفول. امیدواریم که بتونیم حق این بزرگان را اجمالا ادا بکنیم. بله. هر کس به تماشایی رفتن به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. امیدواریم که خاطر ما، قلب ما، توجه ما همیشه به ذات احدیت باشه. تا دیدار دیگر، به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.